یوبوک، کتابخانه صوتی آکادمی کوچینگ یوبان.
من لیلا ولیپور به اتفاق همکارانم در یوبوک اپیزود شماره 58 رو تقدیمتون میکنیم. کتاب قدرت عادت اثر چارلز داهینگ. علت انجام دادن برخی کارها در زندگی و کسب و کارمان چیست؟ آیا تا به حال شده از خودتون بپرسید چرا در زندگی شخصی یا حرفه‌ای خود یه سری کارها رو به صورت روتین انجام میدم؟ آیا عاداتتون رو میشناسید و میدونید که عادات مثبت و منفیتون چگونه ایجاد شدن؟ اگه تلاشی برای تغییر عادات خود داشتید و شکست خوردید، پیشنهاد میکنیم حتما به این یوبوک گوش بدید. اکثر رفتارهای ما در طول روز، چه در محیط شخصی و چه در محیط کاری، آگاهانه انجام نمیگیرن. اگه قرار بود همه کارهامونو آگاهانه و با تمرکز کامل انجام بدیم، احتمالاً از نظر ذهنی و جسمی دوام نمی آوردیم. ما کارمون رو بر اساس عادتامون انجام میدیم. در حقیقت عادتامون بخش عمده‌ای از زندگیمون رو تحت کنترل دارن. چارلز داهینگ در کتاب قدرت عادت به ما نشون میده که عادات ما چگونه شکل میگیرن. اون در این کتاب نگاه جدیدی داره و به ما میگه که یه عادت از سه بخش شکل گرفته. در این کتاب یاد میگیرید که چگونه عادتاتون رو کنترل کنید و در صورت لزوم تغییرشون بدید. داهینگ معتقده وقتی عادت رو به اجزای تشکیل دهندش تقسیم کنه، میتونید اون عادت رو کنترل کنید. چارلز داهینگ فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد و نویسنده نشریه نیویورک تایمز. اون این کتاب رو در سال 2012 منتشر کرده. این کتاب هفته‌های زیادی در صدر جدول فروش امریکا قرار داشت. قدرت عادت در فهرست اثرگذارترین کتب از دیدگاه دانشگاه هاروارد قرار داره. همچنین این کتاب جز 10 کتاب برتر سایت آمازون و 3 کتاب برتر حوزه موفقیت فردی در سال 2012 به شمار میره. در این یوبوک به پرسش‌های زیر پاسخ داده میشه. چطور مصرف خمیردندون پپسودنت تبدیل به عادتی برای مشتریانش شد؟ تارگت چگونه از عادات مشتریانش برای بازاریابی و کسب سود بیشتر بهره میگیره؟ چگونه تغییر عادات مردم یکی از بزرگترین جنبش‌های مدنی قرن 20 رو رقم زد؟ چگونه میشه به خاطر انجام یه عادت از اتهام قتل تبرئه شد؟ سه بخش تشکیل دهنده ی هر عادت. مغز ما دائما در جستجوی راهی برای ذخیره انرژی. یکی از راه‌هایی که مغز برای ذخیره انرژی انتخاب می‌کنه، تبدیل کردن فعالیت‌ها به عادته. مغز ما حتی کارهای نسبتاً سختی که در آغاز نیاز به تمرکز دارن، مثل پارک کردن ماشین در پارکینگ خونه رو هم تبدیل به عادتی بی‌نیاز از تلاش می‌کنه. حدود 40% از اعمال روزانه ی افراد از روی عادت‌هاشون انجام می‌گیره. اگه عادت رو کاربرد شکافی کنیم، میبینیم که از سه بخش محرک اولیه، انجام یک کار روتین و پاداش تشکیل شده. یک محرک اولیه یک عامل بیرونیه که وقتی اون رو میبینید یا حس میکنید، مغزتون عادت متناسب اون رو انجام میده. به طور مثال وقتی صدای زنگ هشدار گوشیتون به صدا در میاد، چراغی در مغزتون روشن میشه که شما باید الان بیدار شید. میشه گفت که محرک اولیه عامل اولیه‌ایه که ما رو به سمت انجام یک عادت میبره. دو، انجام یک کار روتین. دومین حلقه ی هر عادتیه. کار روتین همون کار یا عادتیه که وقتی با یه محرک اولیه خاص روبرو میشید انجام میدید. مثلا شما صبح بلند میشید، تختتون رو مرتب میکنید، مسواک میزنید، قهوه درست میکنید و تمام این کارها رو مغزتون به طور خودکار انجام میده. سه، پاداش سومین بخشه. پاداش حس موفقیتیه که به خاطر انجام دادن عادت به دست میارید. در مثال بالا پاداش میتونه احساس تازگی و طراوتی باشه که به دلیل مسواک زدن در دهان شما ایجاد میشه. در این حالت عملکرد کلی مغز شما افزایش پیدا میکنه، چون مغزتون از انجام این عادت احساس خوبی دریافت کرده. پاداش ارتباط بین محرک اولیه و انجام کار روتین رو قوت میبخشه. عادات بسیار انعطاف پذیر هستند. در بعضی موارد افرادی که دچار آسیب‌های مغزی میشن در حدی که دیگه نمیدونن کجا زندگی میکردن همچنان میتونن به عادات قدیمیشون بپردازن. این افراد حتی میتونن عادات جدیدی رو هم به رفتارشون اضافه کنن. دلیلش اینه که یادگیری و تکرار یک عادت در بخشی از مغز به نام عقده‌های قاعده‌ای کنترل میشه. این بخش از مغز حتی در شرایطی که دیگه بخش‌های مغز دچار آسیب جدی شده باشن باز هم میتونه به فعالیت معمولش ادامه بده. متاسفانه این انعطاف پذیری معناش اینه که اگه شما عادت بدی مثل سیگار کشیدن رو کنار گذاشته باشید همیشه این امکان وجود داره که به عادتتون برگردید. مطمئن باشید هر مبلغی که بابت حق اشتراکی که در سایت یوبان بپردازید 10 برابر محتوا دریافت میکنید. شاید این همون شانسیه که منتظرش بودید. پس همین الان اقدام کنید. به سایت یوبان سر بزنید و از این فرصت استثنایی استفاده کنید. اشتیاق عامل پایداری عادت. فرض کنید در یه سال گذشته بعد از اتمام کارتون در مسیر بازگشت به منزل از قنادی یه شیرینی خوشمزه می‌خرید و می‌خورید. اسمشو بذارید جایزه‌ای برای پایان یه روز کاری سخت. همونطور که چند نفر از دوستانتون اشاره کردن به نظر میرسه در حال چاق شدن هستید. پس تصمیم می‌گیرید تا این عادت رو ترک کنید. فکر می‌کنید در اولین عصری که از کنار فروشگاه رد شید چه حسی خواهید داشت؟ به احتمال قوی فقط یه شیرینی دیگه خواهید خورد و یا به شدت ناامید و ناراحت به خونه برمیگردید. کنار گذاشتن عادات بد بسیار دشواره، چرا که شما برای گرفتن پاداش یعنی بخش آخر هر عادتی اشتیاق زیادی دارید. اشتیاق همون ولعیه که شما برای رسیدن به پاداش ناشی از انجام یک عادت دارید. تحقیقات نشون دادن که وقتی حیوانات به چرخه ساده ای از محرک اولیه، انجام کار روتین و پاداش عادت میکنن، ذهنشون پیش از دستیابی به پاداش اون رو پیش بینی میکنه. در نتیجه اگه به پاداش نرسن ناامید میشن. این موضوع پایه عصبی اشتیاق برای رسیدن به پاداشه. بنابراین اشتیاق کسب پاداش عاملی برای انجام عاداته. اشتیاق برای عادت خوب هم همین نقش رو ایفا میکنه. تحقیقات نشون میدن افرادی که ورزش کردن رو به عادت خود تبدیل میکنن، اشتیاق این رو دارن که پاداشی از ورزش کسب کنن. این پاداش مثلا میتونه ترشح اندروفین در بدنشون باشه. این اشتیاقی که عادت ما رو قدرتمندتر و محکمتر میکنه. محرک اولیه و پاداش برای شکلگیری یک عادت در ما و پایدار موندنش به تنهایی کافی نیستند. در دنیای تجارت هم شرکت‌ها و بازاریاب‌ها تلاش می‌کنند تا اشتیاق و علایق مشتریانشون رو بشناسن. همچنین اونها تمایل دارن بتونن اشتیاق جدیدی در مشتریانشون ایجاد کنن. کلود هاپکینز کسیه که خمیر دندان‌های پپسودنت رو معروف کرد. اون این کارو زمانی انجام داد که شرکت‌های زیادی در تولید خمیر دندان شکست خوردن. هاپکینز پاداشی برای استفاده از خمیردندان‌هاش گذاشته بود. حس خنک و سوزش خوشایندی که بعد از مسواک زدن در دهانمان حسش می‌کنیم و دوستش داریم. این پاداش باعث شد تا اشتیاق فراوانی در ذهن مشتریان برای مصرف این خمیردندان‌ها ایجاد بشه. بنابراین هاپکینز با اختصاص یک جایزه لذت بخش تونست اشتیاق رو در مشتریان ایجاد کنه و اونها رو به خرید پپسودنت عادت بده. در این یوبوک فهمیدیم که عادات ما از 3 بخش تشکیل شده. همچنین دیدیم یکی از عواملی که در عدم ترک عادت مؤثره اشتیاق دستیابی به پاداشه. حالا در ادامه این یوبوک به این میپردازیم که چطور میتونیم عادات رو تغییر بدیم و چگونه تغییر یک عادت رو شروع کنیم. جایگزینی کار روتین با کاری دیگر. افرادی که میخوان سیگار رو ترک کنن وقتی احساس نیاز به نیکوتین میکنن نمیتونن در مقابل اشتیاقشون به نیکوتین مقاومت کنن. از این رو اونها میتونن حقه بزنن و اشتیاقشون به نیکوتین رو از طریق دیگه ای غیر از سیگار ارضا کنن. پس در اینجا به یه قانون طلایی برای تغییر هر عادت میرسیم. هرگز اشتیاقتون رو نادیده نگیرید، تنها مسیرش رو عوض کنید. این قانون طلایی به این معناست که برای تغییر یه عادت محرک‌های اولی و پاداش‌ها رو نگه دارید، اما کار روتینی که انجام می‌دادید رو تغییر بدید. یکی از مهمترین سازمان‌های تغییر عادت در دنیا از همین روش استفاده می‌کنه. سازمان الکلی‌های گمنام که به اختصار AA خوانده میشه، حدوداً به 10 میلیون نفر کمک می‌کنه تا بتونن اعتیاد به الکل رو ترک کنن. AA از اعضای خود می‌خواد که لیستی از دلایل اشتیاقشون به نوشیدن الکل رو بنویسن. معمولاً عواملی مثل آرامش و همنشینی با دیگران مهمتر از احساس مستی داشتن بیان میشه. پس از مشخص شدن دلیل اشتیاق افراد به مصرف الکل، AA کارهای روتین جدیدی رو به اونها معرفی میکنه که میتونن همون اشتیاق رو برای اونها فراهم کنه. مثلا به فردی که با اشتیاق رسیدن به پاداش همنشینی الکل مصرف میکنه، پیشنهاد میشه که به جلسات ویژه‌ای بره و با کسایی که قبل از اون الکل رو ترک کردن صحبت کنه. این روش کار روتین جدید یعنی حضور در جلسات رو جایگزین کار روتین قدیمی یعنی نوشیدن الکل میکنه. سوال: آیا تغییر کار روتین راهکار کافی برای تغییر عادته؟ این شیوه به طور کلی مؤثره، اما در بعضی مواقع مثل موقعیت‌های پر استرس نمیتونه جلوی بازگشت فرد به عادت قدیمی رو بگیره. برای نمونه، فردی الکلی در سالهایی که میدونست مادرش سرطان داره الکل رو ترک کرد، اما بعد از خودکشی مادرش محل کارش رو ترک کرد و مستقیم به اولین نوشگاه رفت و دوباره عادت نوشیدنش رو از سر گرفت. تحقیقات نشون داده تنها عاملی که میتونه ما رو از بازگشت به عادت اولیه منع کنه ایمانه. از این رو معنویت و خدا در فلسفه AA نقش پررنگی داره. البته لزوماً احساسات مذهبی نمیتونه به افراد کمک کنه تا به ایمانشون پایبند بمونن، اما اعتقاد به خدا میتونه به افراد کمک کنه که به تغییر خودشون ایمان داشته باشن. در نتیجه در برابر اتفاقات سخت زندگی قوی تر میشن. تمرکز بر عادات کلیدی. هنگامی که پاول اونیل مدیر عامل شرکت آلومینیوم امریکا به نام آلکوا شد، سرمایه گذاران احساس خطر کردند. چون اونیل به جای صحبت در مورد سود و درآمد، اولویت اول خود را ایمنی محل کار اعلام کرده بود. دلهوره سرمایه گذاران به حدی بود که یکی از اونها گفت هیئت مدیره یه دیوونه رو مسئول کارها کرده و اون به زودی شرکت رو نابود خواهد کرد. اما این حرف نادرست از آب در اومد. اونیل تونست آلکوه رو از این رو به اون روی کنه و درآمد این شرکت رو افزایش بده. اون فهمید که عادات در سازمان ها هم وجود داره و اگه میخواد سرنوشت آلکوه رو تغییر بده، باید عادات این شرکت رو عوض کنه. نکته اینجاست که همه عادات ها یکی نیستند. بعضی عادات ها کلیدی و مهمتر از باقی عادات هستند که در زبان انگلیسی به اونها کیستون هابیتس میگن. کیستون در معماری به سنگ گفته میشه که وظیفه قفل کردن و نگاه داشتن سایر سنگ ها رو بر عهده داره و پابرجایی باقی سنگ ها به اون وابسته است. و اینجا منظور عادتیه که عادت های دیگه زیر مجموعه و وابسته به اون هستن. پیوستن به این عادات هسته‌ای اثرات مثبتی ایجاد میکنه و مناطق دیگر رو هم منتقل میکنه. برای مثال تحقیقات نشون میدن که پزشکان به سختی میتونن سبک زندگی بیماران چاق و تغییر بدن، اما زمانی که بیماران روی یک عادت کلیدی متمرکز میشن، مثل با دقت انتخاب کردن غذایی که میخورن و اندازه‌گیری کالری اون، عادات مثبت دیگه ای هم پیدا میکنن. اونیل هم بر این باور بود که موضوع ایمنی محل کار و امنیت کارگران از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. بنابراین مدیران و کارکنان شرکت رو مجبور کرد تا پیشنهادهایی برای ایمن کردن فرایند تولید ارائه کنه و همچنین بگن که چگونه میتوان رعایت نکات ایمنی رو در شرکت رواج داد. نتیجه این بود که با تمرکز برای یک عادت کلیدی یعنی رعایت نکات ایمنی، تغییرات مثبت در زمینه‌های دیگه هم ایجاد شد و شرکت به کارآمدی و سودی بالایی رسید. تمرکز بر عادت کلیدی به این دلیل کاراست که پیروزی‌های کوچیکی به همراه داره. پیروزی‌های کوچیک موفقیت‌های ابتدایی هستند که به آسانی به دست میان. دستیابی به عادت کلیدی کمک میکنه تا باور کنید که تغییر در بخش‌های دیگر زندگی هم امکان پذیره و مانند یک آبشار تغییرات مثبت دیگه ای رو هم به زندگی شما سرازیر میکنه. رسیدن به موفقیت بدون آموزش دیدن بیشتر شبیه جوکه. قبول دارین؟ پس معطل چی هستین؟ یه سر به سایت یوبان بزنید و در هر زمینه ای که میخواید آموزش ببینید. نیروی اراده مهمترین عادت کلیدی. یه مطالعه مشهور در دانشگاه استنفورد به بررسی نیروی اراده در کودکان پرداخت. اونها برای اینکه اراده کودکان رو بسنجن از کودکان خواستن که در مقابل وسوسه خوردن شیرینی مقاومت کنن. نتایج نشون داد بچه‌های با اراده قوی تر زندگی علمی و اجتماعی بهتری هم داشتن. به نظر میرسه که قدرت اراده یک عادت کلیدیه. از این رو اراده میتونه بر سایر بخش‌های زندگی فرد تأثیر بذاره. تحقیقات نشون دادن که اراده مهارتی آموختنیه. سوالی که مطرح میشه اینه که چرا اراده ما تا این حد متناقضه؟ چرا بعضی روزها ورزش کردن برامون امری ساده و لذت بخشه، اما روزهای دیگه بلند شدن از روی مبل غیر ممکنه؟ پاسخ مشخصه. قدرت اراده ما مانند عضلات بدنه. از این رو میشه مانند یک عضله خسته بشه. مثال، فرض کنید که در محل کارتون به شدت روی مذاکره با مدیران یک شرکت دیگه تمرکز کرده و در مقابل خواسته های اونها مقاومت کرده. بنابراین قبل از اینکه به خونه برید، قدرت اراده خود رو تماما مصرف کردید. به همین دلیله که وقتی به خونه میرسید، احتمالاً نمیتونید به عادت مطالعه شبانه خود بپردازید. در حقیقت شما میتونید قدرت ارادتون رو افزایش بدید، اما باید ایمان داشته باشید که میتونید. البته عوامل دیگه‌ای هم ممکنه بر قدرت ارادتون اثر بذارن. یکی از این عوامل آمادگی ذهنیه. مثلا مدیریت کافه‌های زنجیره‌ای استارباکس فهمید که کارمندانش در شرایط عادی با گشاده روی و لبخند از مشتریان استقبال می‌کنن. اما زمانی که شرایط استرس‌زا میشه، مثلا وقتی که یکی از مشتریان داد و فریاد کنه، اونها خونسردیشون رو از دست میدن. تحقیقات نشون داد که اگه کارمندان از لحاظ ذهنی آمادگی موقعیت‌های ناخوشایند رو داشته باشن، میتونن با اراده بیشتری موقعیت رو کنترل کنن. به عبارت دیگه، اگه کارمندان قبل از وقوع هر اتفاقی نقشه مقابله با اون رو در ذهنشون مرور کنن، هنگام سر و صدای یه مشتری خونسردی خود رو از دست نمیدن. استقلال فردی مورد دیگه یکی بر اراده تأثیر گذاره. مطالعات نشون دادن که عدم وجود استقلال میتونه تأثیر منفی بر قدرت اراده داشته باشه. به طور مثال اگه فردی برخلاف میلش مجبور به انجام کاری باشه، قدرت اراده اون زودتر خسته و فرسوده میشه. تا اینجا عادات رو عمدتاً از منظر فردی بررسی کردیم. حالا در ادامه این یوبوک به مقوله عادات در سازمان‌ها و شرکت‌ها خواهیم پرداخت. عادات سازمانی و بحران‌ها. تحقیقات نشون میده که غالب سازمان‌ها بر اساس عاداتی غیر رسمی هدایت میشن. این عادات غیر رسمی در طول زمان ایجاد شده و به عادات رفتاری کارکنان تبدیل شده. در حقیقت سازمان‌ها به جای اینکه بر اساس یک فرایند تصمیم‌گیری مشخص عمل کنن، غالباً بر اساس عادات سازمانی خود عمل میکنن. برای مثال مترو لندن در سال 1987 رو در نظر بگیرید. در این سازمان مسئولیت ها به قدری مشخص و طبقه بندی شده بود که هر کارمندی میدونست که دقیقاً باید چه کاری انجام بده و همین موضوع به صورت یک عادت سازمانی در این مجموعه فراگیر شد. نتیجه این شد که هر کس فقط و فقط کار خودش رو انجام میداد و از محدوده کاری خود خارج نمیشد. در نتیجه هیچ تلاشی برای تغییر و بهتر شدن رخ نمیداد. باطن بیشتر شرکت‌ها و سازمان‌ها به همین شکله. میدان نبردی که افراد تلاش می‌کنن قدرت و پاداش بیشتری رو نصیب خود کنن. در این شرایط هر کس سعی می‌کنه که سرش به کار خودش باشه تا مشکلی براش پیش نیاد. این عادت‌ها باعث میشه که در سازمان حرکتی در جهت تغییر شکل نگیره. بعضی از عادات سازمانی میتونن خطرناک باشن. برای مثال موزل به وجود اومده به خاطر یکی از همین عادات سازمانی موجب مرگ 31 نفر در متروی کینگ کراس شد. در سال 1987 یک مامور فروش بلیط نشانه‌هایی از آتش سوزی در ایستگاه دید، اما اون به این دلیل که مسئولیتش ایجاب نمی‌کرد که آژیر خطر رو به صدا در بیاره، این کارو انجام نداد. آتش گسترش یافت و هیچ کس نمیدونست چگونه باید از سیستم اطفای حریق استفاده کنه. حتی اغلب کارکنان نمیدونستن که اجازه استفاده از کپسول‌های آتش نشانی رو دارن یا نه. همه این موارد به این دلیل بود که اونها مسئولیت‌های دیگه‌ای داشتن و عادت سازمانی اونجا به این شکل بود که هر کس فقط باید مسئولیت خودش رو انجام بده. اما این تراژدی‌ها میتونن نکات امیدبخشی هم داشته باشن. بحران‌ها به ما کمک می‌کنن تا عادات سازمانی غلط رو بشناسیم و اونها رو از نو پایه‌ریزی کنیم. پس از آتش سوزی راهکارهای زیادی برای نجات جان مسافران در ایستگاه مترو ارائه و اجرا شد. امروز هر ایستگاه مترو مدیری داره که مسئولیت اصلیش حفظ امنیت مسافرانه. بنابراین یک بحران باعث شد تا عادتی غلط از بین بره و تغییر مثبتی در زمینه عادات سازمانی ایجاد بشه. استفاده از عادات در زمینه بازاریابی. فروشندگان همواره تلاش می‌کنند که از عادات مشتریان باخبر باشند. اونا عملکرد و محصولاتشون رو با اطلاعاتی که از مشتریان دارن تطبیق میدن تا بتونن به حد اکثر فروش برسن. میتوان گفت که فروشندگان عادات خرید مشتریان رو بهتر از خودشون می‌شناسن. اغلب افراد وقتی وارد فروشگاهی میشن به شکل غریزی به سمت راست میچرخند. با توجه به این عادت فروشندگان بهترین محصولات خود رو در سمت راست فروشگاه قرار میدن. تارگت که دومین فروشگاه زنجیره یا خرده فروشی بزرگ امریکا محسوب میشه، سرآمد شناخت و استفاده از عادات مشتریانه. این شرکت سالانه به میلیون ها خریدار سرویس ارائه میکنه و با مطالعه و تحقیق روی رفتار اونها حجم بالایی از اطلاعات در مورد عادات مشتری گردآوری نموده. تجزیه و تحلیل این اطلاعات به قدری دقیق صورت میگیره که این شرکت میتونه مشتریان باردارش و حتی زمان زایمان اونها رو تشخیص بده. بررسی ها نشون داد وقتی پدر و مادری در انتظار تولد دو فرزندی هستن، الگوی خریدشون تغییر میکنه و بیشتر به سمت خرید اقلامی همچون ویتامین ها سوق پیدا میکنن. تارگت بازاریابیش رو با تجزیه و تحلیل این عادات خرید برنامه‌ریزی میکنه. مثلا به مشتریانی که تشخیص میده در انتظار فرزند هستند، کد تخفیف کالاهای بارداری و نوزادان اهدا میکنه. این شیوه به تارگت کمک میکنه تا بتونه مشتریان زیادی رو به فروشگاه‌های خود جذب کنه. تجزیه و تحلیل عادات مشتریان در تارگت چنان دقیق بود که حتی یک بار این شرکت زودتر از خانواده یک دختر نوجوان متوجه بارداری اون شد. فروشگاه بنابر روال موجود کد تخفیف محصولات بارداری رو برای یه دختر ارسال کرد. پس از مدتی پدر این نوجوان با مراجعه به فروشگاه به این موضوع اعتراض کرد، اما بعداً مشخص شد که دختر او واقعا بارداره. اما تارگت خیلی زود متوجه شد که مردم دوست ندارن تحت نظر باشن. در نتیجه این شرکت تصمیم گرفت که کدهای تخفیف محصولات بارداری رو همراه کدهای تخفیف محصولات دیگه‌ای به مشتریان باردارش ارائه کنه. این کار به این دلیل بود که کدهای تخفیف اصلی همراه با چند کالای نامربوط ارائه بشن تا مشتریان احساس نکنن که تحت نظر هستن. شرکت‌ها وقتی میخوان چیز جدیدی بفروشن، اون رو در پوشش محصولاتی آشنا به مخاطب ارائه میکنن. مثلا رادیو دی جیز برای اینکه یه آهنگ جدید رو معروف کنه، اون رو بین دو آهنگ معروف که برای مخاطب آشناست پخش میکنه. با این شیوه عادت جدید و یا محصولات تازه بسیار راحت‌تر پذیرفته میشن. 15 دوره انگیزشی آموزشی فوق‌العاده از اساتید مطرح دنیا به پاس همکاری شما عزیزان تقدیم حضورتون میشه. این فرصت بی‌نظیر رو با دیگران هم در میون بذارید. حتما به سایت یوبان سر بزنید. تغییر عادات سرآغازی برای جنبش‌های اجتماعی. اگه میخواید بدونید که شکستن یه عادت چگونه سرآغازی برای یکی از بزرگترین جنبش‌های قرن بیستم شد، باید با ماجرای روزا پارکس آشنا بشید. پارکس زنی سیاه‌پوست بود. طبق قوانین اون دوره در امریکا، سیاه‌پوستان به عنوان شهروندان درجه دو شناخته می‌شدند. یکی از قوانین ضد سیاه‌پوستان این بود که اونها باید صندلی خود را در اتوبوس به سفیدپوستان می‌دادند. در سال 1955 وقتی پارکس از محل کارش در شهر آلاباما برمیگشت، در اعتراض به این قانون جاش رو به مردی سفیدپوست نداد. اون دستگیر شد و به زندان افتاد. اتفاقاتی که بعد از این ماجرا پیش اومدن اون رو به نمادی از حقوق بشر تبدیل کردن. جالب این که پرونده پارکس نه مورد خاصی داشت و نه اولین پرونده از این نوع بود. این نوع اعتراض کم و بیش اتفاق می افتاد. قبل از اون افراد زیادی به همین دلیل بازداشت شده بودن. پس چه اتفاقی باعث شد تا دستگیری پارکس به اعتصابی یک سال علیه اتوبوسرانی منجر بشه؟ اول اینکه روزا پارکس فردی شناخته شده در جامعه بود و دوستان پرنفوذی داشت. او در انجمن‌های فراوانی عضو بود و با اقشار مختلف جامعه از استاد دانشگاه گرفته تا کارگر در ارتباط بود. همین ارتباطات قوی اون رو از زندان بیرون آورد. دوستانش خبر دستگیری اون رو به صورت در سطح جامعه پخش کردند. در نتیجه مارتین لوتر کینگ، رهبر سیاه‌پوستان آمریکا در مبارزه با نژادپرستی، در اعتراض به این موضوع از سیاه‌پوستان خواست که استفاده از اتوبوس رو تحریم کنند. سیاه‌پوستان آمریکا با شکستن یک عادت اجتماعی نادرست موفق به گرفتن حقوق مدنی خود شدند. در نهایت اعتصاب سراسری در جامعه سیاه‌پوستان آغاز شد و فشار عمومی به دولت وارد شد. وقتی که دوستان و آشنایان یک فرد از جنبشی حمایت میکنن، مقابله با اون امر بسیار دشواره. از اونجا که سیاه‌پوستان حدود 70% از مسافران خطوط اتوبوسرانی رو تشکیل میدادن، دولت تحت فشار زیادی قرار گرفت. در اینجا بود که برگ برنده نهایی رو شد. مارتین لوتر کینگ در سخنرانی خود از سیاه‌پوستان خواست که در اعتراضات خود از رفتارهای خشونت آمیز پرهیز کنند و کسانی که قبلا به اونها ظلم کردن رو ببخشن و در آغوش بگیرن. بر اساس پیام لوتر کینگ، مردم رفتارهای جدیدی رو به عادات خود تبدیل کردند. اونها تظاهرات صلح آمیز انجام میدادن و جلسات خود رو در کلیساها برقرار میکردن تا بتونن اعتراضشون رو نشون بدن. این گونه بود که جنبش رو به یک حرکت خودجوش تبدیل کردن. امروز حقوق مدنی سیاه‌پوستان در امریکا رعایت میشه. این موفقیت حاصل تلاش افرادی بود که یک عادت نادرست اجتماعی رو شکستن و عادات جدیدی رو در یک جامعه پایه‌ریزی کردن. مسئولیت پذیری و تغییر عادات بد. اجازه بدید دو داستان متفاوت رو نقل کنیم. در یکی از شبهای سال 2008، فردی به نام برایان توماس همسر خود رو خفه کرد. او با حالی آشفته به ایستگاه پلیس رفت و به قتل همسرش اعتراف کرد. اون از خودش اینگونه دفاع کرد: در خواب دچار حمله عصبی شدم. فکر کردم که کسی میخواد به همسرم آسیب بزنه. کابوس سبب شد فکر کنم در حال دفاع از همسرم هستم، اما به اشتباه اون رو کشتم. در دادگاه به این استدلال که توماس از حالت دفاع از عزیزان پیروی کرده به دفاع از او پرداخت. وکلاش بیان کردن که وقتی اون تصور کرده کسی میخواد به همسرش آسیب برسونه، عکس‌العملی ناخودآگاه از خودش نشون داده تا از اون دفاع کنه. بنابراین اون از عادت خود مبنی بر دفاع از همسرش پیروی کرده. حالا آنجی باخمن رو در نظر بگیرید. کازینو هارا از اون به خاطر بدهی 500,000 دلاری شکایت کرد. او پیش از این هم 1,000,000 دلار در این کازینو بدهی بالا آورده بود. در دادگاه باخمن استدلال کرد که از عادتش پیروی کرده. اون گفت که شرط بندی حس خوبی داره. از این رو زمانی که هارا براش تبلیغات وسوسه انگیز فرستاد، نتونست از رفتن به اونجا خودداری کنه. به خاطر داشته باشید که هارا میدونست که اون به قمار اعتیاد داره و پیش از این ورشکسته شده بود. نتیجه دو دادگاه کاملا متضاد بود. توماس که همسر خود رو کشته بود تبرئه شد. افکار عمومی هم با اون ابراز همدردی کردن. در مقابل باخمن در دادگاه محکوم شد و مورد نکوهش افراد عمومی قرار گرفت. اما چرا این گونه شد؟ هم توماس و هم باخمن ادعای مشابه و قانع کننده ای داشتن. من نبودم، عادتم بود. پس چرا یکی تبرئه به یکی محکوم شد؟ پاسخ ساده است. ما مسئول عادتامون هستیم. اگه عادت موزری داریم، مسئولیم که اون رو هدایت کنیم. مسئولیم که اون رو تغییر بدیم. توماس نمیدونست که در حال آسیب رسوندن به همسرشه، اما باخمن میدونست که عادت بدی به نام قمار کردن داره. باخمن میتونست این عادت رو تغییر بده. مثلا اون میتونست تبلیغات کازینو رو مسدود کنه تا اونها رو مشاهده نکنه. بنابراین مسئولیت عادت موزر اون بر عهده خودشه. آخرین سخن این یوبوک: پیگیری عادات نه تنها بخش مهمی از زندگی هر فرده، بلکه بخش مهمی از هر شرکت و سازمانی هم هست. همه عادات از سه بخش محرک اولیه، انجام یک کار روتین و پاداش شکل گرفتن. ساده ترین راه تغییر این چرخه جایگزین کردن کار روتین و ثابت نگه داشتن محرک اولیه و پاداشه. دستیابی به تغییرات پایدار در زندگی دشواره، اما میتونید با تمرکز روی عادات کلیدی مانند قدرت اراده به اون دست پیدا کنید. پیشنهاد کاربردی این یوبوک: محرک اولیه را بی پاسخ نگذارید. برای تغییر عادتاتون به جای بی‌توجهی به محرک‌های اولیه، پاسختون به اونها رو تغییر بدید و کارهای روتینی رو که انجام میدادید با کارهای روتین جدیدی جایگزین کنید. برای مثال، اگه قصد ترک سیگار رو دارید، زمانی که عوض کردید سیگار بکشید، میتونید به جاش آدمسای ترک سیگار رو بجویید.
امیدواریم این یوبوک براتون مفید بوده باشه و نهایت استفاده رو برده باشین.
برای دسترسی به موارد بیشتر به وبسایت یوباندتای آر مراجعه نمایید.